بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. نستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قبل إدامة بحثتون سؤالي چه از جلسه قبل بنده شرمنده شدم که جوابش فراموش شدیم عرض بکنیم گل داده بودیم. این جلسه مختصر توضیحی در پاسخ اون سوال عرض بشه، بعد انشالله بحث رو ادامه بدیم. خب سوال این بود که مغفرت میانبر آیا هست و چگونه است و مغفرت میانبر؟ خب عرض شده که واژه ها و مفاهیمی که مربوط به مسائل تربیتی هست با مفاهیم امور دیگر تفاوتهایی دارد. بر این اساس معنای میانبر در اینجا هم متفاوت خواهد شد. مثلا در موارد دیگر یک کاری که راه طولانی دارد ما یک راه کوتاهی پیدا بکنیم که درد سریع ها و سختی های و زمان طولانی آن راه را نداشته باشد می شود راه میانبر. ما یک نکته رو مثلا 7 ساعته میریم جاده سنگلاخ و فلان اینها، یک جاده پیدا کردیم که در 2 ساعته میریم، این راه میانبر انتخاب میکنیم. اما در مسائل تربیتی این طور نیست. در اونجا از نظر زمان شاید خیلی کوتاه باشد، اما از حیث اون سختی ها و اون برنامه های قاعده های تربیتی خود رو دارد و ای بسا هم سنگین تر دارد. مثلا ما یه آهن پوسیده رو در نظر بگیریم که پر از آلودگی و میکروب ها و از این قبیل وضعیت، بخواهیم ما این رو پاچ کنیم و ضدعفونی و تمیز و فلان، شاید یک زمانی طولانی با یک کارها و عملیات گوناگون سنباده و چی و چی و مواد شیمیایی و شستن و خب همین راه ها رو شاید یک نفر بیاد اون رو در دمای مثلا 200 درجه قرار بدهد، شاید در عرض 2-3 دقیقه همه اون راه طولانی رو که میخواست اون آهن آلوده داشته باشد این یک جا برطرف بشه و از اون هم با کیفیت بالا و در مدت خیلی هم کوتاه. اما این بدین معنا نیست، چون فشارهای لازم در او هم کم خواهد شد، بلکه ای بسا انرژی وارده خیلی بیشتر از این شرایط عادی بود که روند خودش رو داشت. پس در توبه و استغفار میانبر این بدین معنا نیست که ما چگونه استغفاری انجام بدهیم، چون سختی‌های پاچ کننده آن استغفار رو نداشته باشد. خب چون استغفار گاهی فرایندهای خاص خودش رو دارد، بستگی داره به میزان پشیمانی و دلشکستگی و تنبهاتی که در شخص توبه کننده پیش می آید. خب یک نفر سطح توبه اش سوری هست که توبه اش قبول شده، اما شاید 10 سال 20 سال تبعات اون گناه رو هم بایستی پس بدهد، در بلاهایی گرفتار بشود، یا حتی در حال جون دادن سختی هایی رو داشته باشد، یا یک مریضی رو مبتلا بشود، چون مریضی قبولی توبه اوست که آن گناه ها طبق روایات مثل برج درخت گناه ها بریزه. علی حال توبه‌ای که ما بخواهیم خیلی میانبر باشد این بده معنا نیست، چون سختی ها رو دیگه نداشته باشد و ما از یک طریق ساده با 4 تا استغفار با 100 تا مثلا فلان کلمه که میانبر راحت بریم از اونها هم آزاد بشیم. فلذا اون عمق توبه و عمق دلشکستگی و آتش پشیمانی و اون تنبه گاهی اونقدر بالا می شود که در مدت کوتاه حتی زایگزین خیلی از اون آثار وضعی اون می شود، و این خودش پس متناسب با رشد اون توبه کننده همچنان هست. بنده که 2 نمونه از روایات استفاده بکنیم عرایزمون رو در پاسخ این سوال تمام. امام صادق علیه السلام می فرماید: اوحى الله عز و جل الى داود النبی الى نبینا و آله و علیه السلام، یا داود این عبدی المؤمنه اذا ازنب زنبن ثم رجع و تاب من ذالک الذنب. این یک توبه عمومی است که می‌فرماید یک بنده ام گناهی کرده بود، حالا توبه کرد، رجوع کرد به خدا و توبه کرد. خب این یک روند فرایند خودش رو داره، اما این توبه کننده یک مرتبه درجه حرارت و انرژی و کیفیت بالایی برخوردار است که میانبر باشد. اون چیه؟ وستحیا منی عند ذکرهی. این معرفت و بینش در این توبه آنچنان توبه است که او را به حیا و شرمندگی وامی داره وقتی چون گناه رو توسط میکنه به یادش میاد در محضر خدا. این شد توبه میانبر. وقتی اتفاق میفته غفرت له، این غفران هست، و انسیته الحفوت، نه تنها بخشیدم او رو بلکه اون ملائکه ها، اون مأمورین که اونها رو ضم کرده بود، ضبط کرده بودن، اصلا به فراموشی اونها انداختم، اصلا بیخوبون اونها فراموش کردن چی این گناهو رو. و باز هم چی؟ و ابدلتهو الحسنته، نه تنها اونها رو کردم درباره این توبه کننده، بلکه تبدیل کردم آن گناه را به حسنه. این در دستگاه خدا خیلی آسونه دیگه. ما یه مش پهن رو اگه بجیم دست یک نفر بلد نیست، همه زار عفونت و مرض وبا برمیداره، اما دست یک کشاورز ماهر بدیم اون رو زیر گلها درختها بلد سزوری استحاله بکنه، تبدیل به میوه‌های شیرین بشه، تبدیل به عطر گل بشه. همون پهن هیچی عفونت شد یه زیبایی شیرین میوه. در سیستم های نظام آفرینش انسان زیاده. توبه هست که فرایندش 10 سال 20 سال نسلش تا بالاخره پاک بشه. توبه کننده ای هست که آنچنان توبه کرد و حیا کرد از محضر خدا در یاد این گناه، اون وقت این تبدیل شد به سه زیبایی. ابدلته الحسنته، لا ابالی، از هیچ من نمی ترسم، کسی سوال جواب حق نداره از من بپرسه. آقا فلانی جلوی امام حسین علیه السلام رو گرفت، منشه جریان دل گداز عاشورا از مثلا هر فلان شد، چی جرأت داره بگه که حالا شد یک شهیدی که در برابرش باید وایستی بهش عرض ادب کنید؟ چی این میانبر یعنی این؟ نه این چه مثلا ما یک توبه چه بخواهیم، یک رفاه طلبانه کاری سیستم دستگاه خدایی، سیستم قانونمند، واقع بینانه و غیر قابل فرار هست. ولا ابالی، کسی جرأت نداره میگه چرا مثلا فلانی گناه کرده به جای مجازات حالا شده تبدیل به حسنه هم. و انا ارحم الراحمین، چه خدا خودش اینجا یه برهانی میاره شاید ازش بگذریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماد ما جلس قوم یذکرون الله الا نادا بهم مناد من السماء. هیچ قومی نمی نشیند در یک جلسه ای که ذکر خدا کند. این ذکر خدا نیست که مثل درویشه ها یه تسبیح های چیزی انگشتر بیان یاهو یاهو بزنه. تو اون جلسه، جلسه است که تو اونجا وقتی مسائل معرفت توحیدی آنچنان باز می شود، آنچنان روح می دمد، آنچنان تحول و بینش حال دجرگونی در آن ایجاد می شود که انسان دیگر از این حال عالم حیوانی مادی منتقل می شود به یک اتصال توحیدی، از اون حرارت متناسب در اون معنا که همه آلودگی ها در اون جلسه در اون درجه حرارت اون توسعات توحیدی تو اون جلسه زیبا، اونگاه این جلسه چه اثر می گذاره؟ توبه میانبر. اون وقت کومو، اون منادی ندا میدهد پاشین برین دیگه شما. فقط بدل الله سیئاتکم حسنات، خداوند بدیها و گناهاتون رو تبدیل به حسنات کرد، پاشین برین. و غفر لکم جمیعا، همه تون رو خداوند. خب اینجا هر چقدر این آهن آلوده و قاطی باطی و فرس و هرچی بوده دیگه در درجه 300 مثلا یک جا، حالا اون جلسه ذکر خدا فراهم کردن چه جور جلسه؟ این خودش یک حقیقتی است بایستی دنبال چنین جلسه ای که واقعا به دنبال معرفت و عمل و نه یه چیز تشریفاتی. خب روایاتی هست که چون قبلا هم خونده بودیم بنده از اونها دیگه بگذرم. یک نمونه دیگر هم امام صادق علیه السلام می‌فرماید و ما بکا احد رحمتا لنا و لما لقینا الا رحمه قبل ان تخرج دمعت من عینه فاذا سالت دموعه فی خده فلو ان قطره من دموعه سقطت فی جهنم لأطفأت حرها حتی لا یوجد لها حر. این چه معرفتی است، چگونه رشدی است در این توبه، در این توسع. حضرت می‌فرماید هیچ کسی در خصوص ما اهل بیت علیهم السلام آن تلاطمات لطافت‌های درونی روحی او از حیث رحمت به تلاطم نمی‌افتد و آنچه که برای ما گذشته از این مصیبت‌ها و اون بینش‌هایی که انسان پیدا کند که از محرومیت ما از اهل بیت علیهم السلام چی بوده و چه سوزناک انسان معارف براش باز بشه، اگه اینها برایش در این توسط به ما پیدا بشد، قبل از این که اشکی از چشم او جاری بشه خداوند او را مورد رحمت قرار داد. و این غلیانات، این توسعات معرفتی به این مظلومیت ها اگر یه خوردن بیشتر شد و زاری شد به صورت عشق به صورت، می فرماید از آن عشق زاری شده یک قطره به جهنم بیفته، آتش جهنم رو خاموش می کند. و برای آنچه بیشتر تأکید بفرماید، می فرماید شما در جهنم دیگه حرارتی نمی بینید، اینقدر قدرت داره. این نیست که ما مثلا اینها رو به نگاه عامیانه نگاه بکنیم، حالا فرصت نیست، انشاءالله فرصت های باشد، این از نگاه علمی، از نگاه انسانشناسی و نظام آفرینش و قضایایی که به اهل بیت علیهم السلام وارد شده، الان اثر اون به ما و به عالم در رسیدن به اهداف خلقت، اینها مسائلی است که خیلی عمیق و واقع بینانه و حق بینانه، نه این شکل مطالبه. خب باز روایت زیاد شده دیگه، ازش بگذاریم. بنده در خصوص خواستم عرض بکنم که به خاطر دیر کردن هم خیلی شرمنده شدیم، دست خودمون نمیشه، گاهی شرایط ذاتی پیشیم، ما از ساعت 2 دوره سعی میکنیم پاشیم بیاییم، جسارت ها نشه که انشاءالله بزرگواریتون خیلی ببخشیم دیگه، حالا خدا انشاءالله از لطف شرمش عفو کند، انشاءالله عنایت کند انشاءالله. خب پس معنای میان برد در این معنا انشاءالله تا حدی روشن باشه در تون سوال. ادامه بحث میرسیم به بحث مراقبه و محاسبه. چه مراقبه محاسبه؟ باز یکی از بحث های محوریه در برنامه های عملی و تربیتی تزکیه نفس هست که بسیار مهمه، در واقع ریل گذاری برنامه های تربیت نفس با این نگاه همون مراقبه محاسبه هست. مراقبه محاسبه هر سه انسان وفق میشه دیگر گوای متلاطم پراکنده درونی او را آرام آرام جمع و زور میکنه و هماهنگ میکنه، و هر مقدار چون گوا هماهنگ میشه انسان به تدریج آثار اون هماهنگی از گواه باطن برایش ظهور و بروز داره که خیلی جذاب و شیرین و بسیار در سرنوشت او حتی تعیین کننده. و این مراقبه و محاسبه اینقدر مهم هست که بزرگان اساتید تربیت متربی خودشون رو از سطح مراقبه او رو میشناسند و او رو بر اون اساس تربیت میکنند. دستورات ذکری، دستورات فکری، دستورات تعقلی، دستورات سیر مطالعاتی، دستورات عبادی و سایر دستور عملهای تربیتی که برای این متربی میدهند متناسب آن سطح مراقبه او، فلزا خیلی مهمه. و این برنامه ها در واقع تعیین کننده در مسیر اوست، و علت این که در برنامه های ریاضتی دکان بازاری و عوام فریبانه که یکی از فرقه های در واقع اساسی بین این تربیتی به این معنای تزکیه با دیگر دکان بازاره ها یکشم از همین جاست، اونجا میخواهد احساسات شخص رو تحریش بکنه، بعضی قوا مانند قوه خیال، قوه وهم، بعضی تمرکز اراده، تمرکز فکر، از اینها یک زودرسی های ایجاد میکنه و در اثر اون شخص یه چیزهای متوسط میشه و یه چیزهای حالا خیالی و ای بساس تصویرهای از یه عالم حقایق خیلی جذبش میشه. معلوم است دیگه، مثلا اگر یک چیز خیلی زیبای دل بالاخره ربایی رو شما در یک آینه نگاه بکنید، جذب اون آینه میشین که هی میخوام تماشاش کنم دیگه. گاهی شما بعضی از منظره های فوق آرز جذاب رو عکسش رو برمیدارین، تابلوش رو کار میکنین، تو خونه هی میزنن دیوارش با اون دل. خب لذا این اشتباه و مشکل اساسی که از همین زائین شیادان سوء استفاده میکنند و خیلی از زبانهای پارشل ما رو جذب میکنند و از اون، از راه اون معرفتی و عبودیتی که باید این راه قرآنی و اهل بیت اسلام پیش بره، این فاصله هم پیدا میکنند. علی حال بحث مراقبه و محاسبه بحث بسیار مهمی است. حالا این جلسه اجمالا یک مطالبی مقدمه باز بشه انشاءالله، فرصت های بعد حالا خدا چه بخواهد. قبلن چه ورود به بحث مراقبه بشیم، عرض بشود که نقش قوه عقل در مراقبه یک نقش تعیین کننده دارد. یعنی به عبارت دیگر، مراقبه هر کس به میزان رشد عقلی او به خودی خود فعال خواهد شد و اون مقداری از عقلش در انسان شکوفای پیدا کرده، او خودش مراقبه رو در انسان ایجاد خواهد کرد. فلذا می‌فرمایند دین که به معنای روش زندگی هست به یک عبارتی، البته خب این در همون تولیدات آثار خود عقله. عقل اصلا خودش روش زندگی رو از درون به انسان نشون میدهد و به انسانم تابع اون هست. مثالی عرض بکنیم تا مطلب بیشتر انشاءالله. این ما مثلا در روش غذا خوردن، یک بودی از زندگیمون، از همون نوزادی در نظر بگیریم، نوزاد به مقدار عقلی که از اون بهرمنده روش غذا خوردن آشنا هست، همین مقدار که میداند پستانک رو به لب باید بزنید، لب دهن رو باز کنه، دهن رو به بمچه، این مقدار آشناس روش غذا خوردن. فلذا ما مثلا این پستانک، این شیشه یا مثلا قنداب رو به گوش او بچسبانیم که مثل دهان باز اونجا هست، میبینیم باز جریه میکنه، غذا میخواد، پس میزنه. چرا؟ او آشنا هست که باید از طریق این لب و دهان این رو بخوره، اما بیش از این دیگه به روش غذا خوردن دیگه آشنا نیست. مثل این شیشه رو به دست باید بجیرید، ورداری بده، اینا دیگه نمیدونه. یه خورده باید این عقل رشد بکنه. حالا یواش یواش روش مرحله بعد رو آشنا میشه. این شیشه رو به دست میگیره، گاهی یه خورده رشدش رفت بالا، زورکه قاشق میگه من خودم باید بخورم، داره میریزه زمین، میگه نه خودم باید دستم بگیرم بخورم. یعنی این مقدار روش غذا خوردن رو دیگه، اما بیش از این دیگه بلد نیست روش غذا خوردن، که این غذا باید پاک باشه، تمیز باشه، چگونه باشه، اینها دیگه بلد نیست. میبینی یه میوه افتاده رو خاک جلی، ور میداره دستشو دهنش میذاره میخوره. یعنی از این مقدار بعد که روش غذا خوردن آشنا نیست. اصلا نجس رو ور میداره میذاره دهنش، لجن رو، خاک رو، کاغذ و نایلون و پلاستیک رو، هیچ. از این به بعد که روش غذا خوردن عقلش این مقداره به همین، اونجا بلده که باید دست خودم قاشق بگیرم زورچی، میبینی انجام میده. از این بعد دیگه آشنا نیست روشش. این عقل اینقدر رشد میکنه به خودی خود. همین آقا الان میگه چه؟ نباید بشویید، باید تمیز باشه، دلش به هم میخوره، میبره تمیز فلان. این چه باید لقمه تمیز باشد رو که یک مرحله بالاتر از روش غذا خوردنه، این مقدار رشد عقل داره به خودی خود بهش این روش رو نشون میده. یعنی چی؟ اما دیگه بیش از این آشنا نیست که باید غذا رو زیاد بجوه، باید بعد اون مسواک بزنه، باید چون این وقت هیچ چین ها رو دیگه بلد نیست. همینطور میریم بالا، عقل چه مقدار بیاد بالا تا میبینی که نه بابا اینم بایستی. حالا خیال میکنه دیگه روش غذا خوردن خوب یاد گرفت دیگه، همه رعایت دیگه، زیاد میزوه، بهداشت رو دقیق رعایت میکنه، همه و همه، در حالی که این بچهه هنوز عقلش به مراتب بالا نرسیده روش غذا خوردن بازم بدونه. خیال میکنه همین رو تمام شد، در حالی که نمیداند این لقمه بایستی حلال باشد. اگر حرام باشه همون نجسی هست که در 10 سال پیش قشن ور میداشت میخود چیفم میکرد. چطور اونزا نمیدونست؟ اگر بگی هم اصلا نمیشنوه چی داره بهش میگید، توضیح هم بده نمیفهمه میکروب یعنی چی، لجن یعنی چی. الان این آقا هم وقتی میگه لغبات حلال باشه، نجس، عفونت، لجنه، یعنی چی؟ خیلی تره تمیزه، خوشپخته، فلانه، دستم هم برداشتم، بلدم چیکار بکنم. میگیم عقلت تا اینجاست. اگه عقلت یه خورده از اون بالا میرفت، مثل اون یکی روشه ها به خودی و خود دنبال این بوده که حتما حلال باشه. اگه حرام باشه دلت به هم میخورد. چطور که الان دلت به هم میخوره؟ بگن چین عاشقاله، دلت به هم میخورد. اگه نمیتونی معلومه این عقل هنوز این مقدار رشد نکرده بره. همینطور مراحل بالا بالا شدی که مسائل بعدی این در غذای شکرگزاری از نعمت، در توسطیم که الان غذا رو میخورم چه اتفاق میفته، اصل این غذا با من چه میکنه، این غذا از کجا اومده، این آیه هست الان من آیه هم، این ارتباط بخواد چه کار کنه، تا بسیل عبودیت هی عقل زاداره رشد کنه و در هر رشد به خودی خود به طور خودکار خاصیت روش غذا خودش یاد بده. خب این معنای دینه. عبارت خیلی جالبه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید بله قوام المرء عقله ولا دین لمن لا عقل له. این خیلی در یک سای دیگر می فرماید من قارف زنبن فارقه عقل لا یرجع الیه ابدا. این از همون دوران بچگی این حضرت به ما بیان می فرماید. بله میام ببخشین حضرت، جسارت میشن خب اینا فرمول هاییست حضرت داره ما بیان میکنه، یه واقعیت های نظام آفرینشی که ای کاش انشاءالله به برشت انقلاب یه پژوهشده هایی چون مقدارش برای چیزهای بیرت، برای یک آموزش های موسیقی، این همه برنامه های آموزشی چی و چی میذاریم، بیان بیان کلام معصوم علیه السلام شرمایت که هر گناهی از یک انسان صادر میشه اون مقدار از عقل از او چنده میشه، هی چنده میشه و تا ابد هم بر نمیگرده. و حالا بس توبین هاش عرض کردیم، یه بس زداغونه ایم. خب حالا ببینیم چطور میشه که من میرسم به جایی که عقلم در یک مرحله میفهمه که این غذا لذنه دلم من میخوره، اما اون عقلهای بالا که قاعدتاً باید ادامه پیدا میکرد در کجا توقف کرده که حرام رو میخوره که از اون لجنتره هیچم احساس نمی کنه. و در بحث تزکیه نفس این کار رو میخوام بکنند که محاسبه علم مثل عمر که جلسه قبل عرض شد، اینها دارد روی مبانیست که در واقع داره اینها رو دوباره بازگرداند و اون دستورات تربیتی در واقع بزرگان میخوان همون قوه عقل همچنان هر رشد بکنه به طور طبیعی مراقبه محاسبش دنبال خواهد اومد انجام بگیرد. مولا علیه السلام می فرماید لو لم ينه الله سبحانه عن محارمه لوجب ان یجتنبها العاقل. اینا فرمولن ها، اینا قواعدند، رابطه بین عقل و احکام الهی. اگر بنای بر این بود که خداوند از محرماتش نهی نمی کرد، خدا احکام نهی از محارم رو نمی کرد، البته عاقل برایش اون عقل وجوب عقلی بود، برایش این وجوب عقلی دیگه. الان برای ما لازم بیارم بخوریم، هنوز تعارف نکرده، 10 دقیقه جلوته دوان دوان میگیرم عقب به وجوب عقلی. یعنی حکم عقل ما رو در سیستم های وجودی ما این دستورات لازم رو میده، تحریکات گوناگون سریع دل به هم میخور، میاد این وجوب عقلیه. یعنی کاریشه حتما من این کار رو نخواهم کرد به لحاظ عقلی، اما یک کودر سرا چون اون رو نداره، بنابراین علایه حال واجب میشد بر عاقل که آن حرام رو انجام ندهد. خب با مختصر توضیح در معنای عقل، حالا رابطه این با دینی که ما در بیرون خواهیم داشت، از اونجایی که این عقلی که ما داریم به لحاظ درگیر شدن او با قوای دیگر مثل قوه وهم، قوه خیال و قوای دیگر قطعی نیست که این حکمی که عقل ما صادر میکنه خالص صدور عقل ماست، ولذا ممکن است موهومی باشه، ما به اشتباه هوس باشه، ما به اشتباه اینها رو عقل حساب بکنیم. همین بدبختی چه یه بیچاره های التقاط الفکر، فریب خورده های غرب گرفتار این جهنم شده اند. حالا ازش بگذریم بحثا. خب اینجاست که خداوند متعال عقل کل رو و عقل خالص را، عقل مطمئن را که هیچ گونه ذره ای از وهم و نقص و هیچ چیزی از این تاریشا بهش آلوده نیست، آن را مأمور ما می کند که احکام الهی به واسطه او به ما برسد. که اینجاست باز مطالب زیاده، بنده از خود روایات استفاده بکنم. امام کاظم علیه السلام می فرماید این لله علی الناس حجتین، حجتن ظاهرتن و حجتن باطنتن، فاما الظاهره فالرسول والانبیاء والائمة عليهم السلام، و اما الباطنه فالعقول. خداوند دو تا حجت داره برای انسان، یک حجت باطنی و حجت ظاهری. ظاهری انبیا و اوصیا و ائمه علیهم السلام، رسول علیهم السلام، و حجت باطنی همون عقل. حالا اینا همزور بگذاریم، فرصت شد مختصر توضیح انشاءالله. مولا الاسلام میفرماید علا قدر العقل یکون الدین، هر مقدار عقل رو شرده دین و مراقبه و حساسیت های انسان به طور جدی همون مقدار خواهد شد. این یک باز فرمولی حضرت. حالا درباره عقل تعریف های دیگری آمده، چنان فعلا رفت به بحث ما ندارد. در یک جایی می‌فرماید مولا علی علیه السلام العقل منزهون عن المنکر آمرون بالمعروف، عقل یه قوه است که اصلا خاصیتش اینه که انسان رو از منکر پاک میکنه، منزه میکنه و فراری میده، دور میکنه و به معروف هم امری میکنه، وادار میکنه. در یه جایی میفرماید العقل یوجب الحذر، عقل موجب میشود که انسان فرار کنه از خطر و هر گونه خطری. در جایی میفرماید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتى يستكمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امتهی. خداوند هر پیامبر یا رسولی رو میفرستد، عقل او رو انقدر کامل میکند، بالا میبرد که از تمام عقلهای تمام افراد امت خودش بالاتر باشد. خب مطلبی است درباره عقل، چه حالا ساختار عقل چیه و نقش عقل چیه، این یه بحث جداگانه است که فعلا مربوط بحث ما نیست. پس عقل وقتی از درون رشد میکنه، به وسیله دستورات تربیتی تغذیت میشه، هر مقدارش تغذیت میشه، مراقبه انسان به طور طبیعی جدی خواهد شد و مراقبه های مرحله بالاتر برایش یک مزاهده میطلبه. اونگاه این غذاهای عقل کجاست؟ همون که از طرف خدا احکام الهی که از عقل خالص از طریق خدا اینها به ما رسیده، همان است که چون ما نداریم در اون مرتبه، همون عقل بالاخره فرق نمی کنه. عقل دیگه وقتی هر دوی قدرته از درون باشد یا از برون باشد. یک مثال عرض بکنیم تا مطلب نزدیکتر باشه که یواش جمع کنیم بحث رو. همین بحث رو ما اگر در نظر بگیریم به عنوان یک واقعیت عینی در نظام آفرینش، این عقلش خب اون مقداریش که فقط میتونه مثلا غذا رو به دستش بگیره بخوره، لباس رو فقط دستش بگیره بکشه، نمیدونه از پاش میکشه، از دستش میکشه، کجا عقب میپوشه، جلو میپوشه، بلند کوتاه، چی دیگه، همون چی میده دستش بگیره بکشه، همون چی حرفهای میزنه، اما چی میگه، چه مفاهیم داره، تا کجا هست، همون چی کاری بکنه، بلندش کاری بکنه، حالا این کار چه مقدار، چه کیفیتی، بقیه زندگیش یعنی همون مقدار. خب این بقیه نقص عقل او رو کدوم عقل هست که داره مدیریت میکنه، احکام زندگی او رو بهش آشنا میکنه، این خلع و نقص رو او تکمیل میکنه؟ این عقل مادرشه، عقل پدرشه. اینی که در واقع مادر زود اون غذا رو دستش میگیره، میبره، میشوره، میاره، این همون عقله. مادر یه هیکلیه، این هیکل مادر نیست این کار رو میکنه. مادر هیکلش 150 کیلویی باشد، 50 کیلویی، 40 کیلویی باشد، هیکل نیست. این عقلی که الان در مادر هست، اون رو این ورانور میبره، اون داره این بقیه روش غذا خوردن و یا لباس پوشیدن و یا کار کردن و هر گونه از بقیه امور زندگی او رو تکمیل میکنه. و این بچه موظف است که اون چه که مادر به او حکم صادر میکنه و تعیین میکنه، چه عقلش از بچه بالاتره، اونها رو اطاعت بکنه. و اگر اطاعت نکنه، مادر گاهی به زور تنبیه هم شده، چون مادر میبینه که صلاح واقعی او در این ذاتی هست، به بچه ظلم نمیخواد بکنه، یه محبت مادرانه است، اگر بر او هم گاهی سخت میگیره. بنابراین حال انزا یه حاشیه زا داره گریزه که روش های غربی چه دخالت جنایت کارانه در روش های آموزشی و تربیتی ما نفوذ داده اند. چه هیچ ربطی به آداب دینی ما ندارد و ما را آواره و سرگردان کرده اند. چه حالا زای خودش باید نبحث بشه. علایه حال پس این بچه وقتی که در اثر این عقل مادر دارد رشد میکنه، در واقع عقلش رشد میکنه، اونقدر این رشد میره بالا که دیگر این همون عقل انتقال پیدا میکنه یا بفرمایید رشد میکنه در خود اون بچه. حالا دیگر این بعد مادره نمیگه مثلا ای جوان 18 ساله دانشجوی مثلا فلان مثلا لباس اینجور میپوشند، اون خودش بلده دیگه، اون عقل رو دیگه الان بالاترش هم عمل میکنه، بلده سو لباس بپوشه، میره پشت آینه وای میسته، یقش هم نگاه میکنه، موهاش هم شونه میزنه و چی و چی. الان روشی لباس پوشتن رو اون عقل الان خودش تو خودش دارد همینجور بالا ببره. خب این سن تکلیفی که خدا به ما داده است، این سن تکلیف در نظام ما سن بلوغی است که این آثار جسمی این سن بلوغ در خانم و یا آقا آثار اون بلوغی است که در او دیگه آماده آن رشد عقلی اوست. از اون به بچه واجب است این بچه این احکام رو رعایت بکنه، احکام دین و احکام الهی و احکامی که از خدا برای او جاری شده از یک عقل خالص. خب این همان است که عقل ما چون قابل اطمینان نیست و مخلوط به وهمیات و خیلی از نواقصات است، همون عقل به ما حکم می کند که باید همین احکام رو اصل قرار بدید. و اونگاه اگر سه عقل خودت هم یک حکمی صادر میکنه ببرید بر این تطبیق بدهید. اگر بر اون که همون حکم الهی و دینی که از سوی خدا حجت ظاهری اومده تطبیق بکنه، معلومه عقل تو درست اینجا تشخیص داده، مطمئنم برون جدی انجام بده. اما اگر تطبیق نکنه، نمیگوییم که ما عقلمون مثلا تعطیل شد و ما به دین اطاعت کردیم. این همون انحرافاتش دارند به نام علم، به نام استقلال فکری، به نام چی و چی نفوذ میدند. این درست برعکسه. اینجا میفرماید همین تطبیق که نمی کنه، چون همون عقل خالص‌تر و بالاتر و مطمئن‌تر و محکم‌تر هست، اون برای دیگه مطمئنن هدایت کرد، تعیین کرد این کار رو که ولو خودت میگفتی نباشد یا باشد، این عکس اون رو میگن اطاعت بکن، برای اینکه عقل اونه نه اونی که من میگم. پس بحث معنای خرد ورزی و معانی دیگر یه بحث به اصطلاح کلمت و حقون یراد به حل باطل، گاهی استفاده سویست از ارزش عقل. در دین هرگز این طورش عقلی تعطیل بشه، دین عین عقله و عقل خالصه. و اگر به ما میفرماد بین اطاعت کن، نیمی که عقل رو میگه عقل خودت که قاطی به وهمه از خطر خدا نجات بده. ببین چقدر معکوس دارند تصدیق میکنند تو بعضی مراکز. پس دین هرگز نمیفرماید که وقتی فلان حکم رو انجام میدید عقل تو تعطیل کن، نه، میفرماید تو عقلت با یه سری موهومات که مخلوط شده از خطر او نجات پیدا کن. ولذا دین به این معنا همون عقل و در دستورات تربیتی مربی استاد تربیتی در قوانین تزکیه بر اساس آیات روایات به تدریج آن دستورات در واقع غذایی هستند، هی قوه عقل رو بالا میبره و به خودی خود مراقبه از ما به طور خودکار صادر بشه و انجام بگیره در تمام امور. هر مقدار این مراقبه قوی تر میشه، این غذاییست که عقل رو قوی تر میکنه و این یه چرخشیست که در وجود انسان در سیر تربیتی همچنان پیش میره. مطالبی بوده چه دیگه به خاطر پایان وقتی که انشالله میاد برای فرصت بعد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب همطور که آقای دکتر فرمودند دیگه برنامه های عملی معمولا برخلاف جلسات نظری گیل و گال ها که همه گیل و گالند و اون که هست در فضای عملیه، ما هم بارش رمضان و این ایام که بهترین فرصت عمل هست انشالله این برنامه ها که پس شد محاسبه عمر در اون سیدیش مفصل عرض شده به اون روش و مراقبه محاسبه که عرض شده در اون سیدی انشالله اونا با دقت عنایت میشه و اونا دقیق عمل میشد و دستورات اعصاب و صحت مزاج که خیلی تأثیر داره در دریافته های این مسائل تو اون سیدی چون زا اومده اینا انشالله انزام بگیرد و ذکر استغفار و صلوات که قبلا بحثهاش مفصل عرض شد که خیلی مفیده در طول ساعات و ایام روز وقتمون رو کلا پر میکنیم با این ذکر شده. هی توسعمون دیگه از توسعات به عالم توحید دیگه مشغول به چیزهای امور متفرقه نمیشه. و مسئله دیگر دائم الوضو بودن و تدبر در دعاها، چه انشالله این دعاها رو سعی میکنیم انشالله با این نگاه استفاده بکنیم و اینطور نیست که ما همینطوری خسته کنیم روحمون رو، هی دعا رو ای بسا بعضی دعاها بعضی فرازهاش اصلا روزی ما باشه. مثلا ابو حمزه سمالی ما بخشی از دعا بینه ها این مرا خوب داره تکون میده، این خوب داره حال درون مرا باز میکنه، او غذای ماست دیگه. این رو بزنم که از اول تا آخر دعای حمزه رو بخونم، همین ذکر رو دو بار سه بار ده بار هی فرو برم تو با تمام تمرکز فکرم تا اونقدر چه عمق پیدا کنه در وجودم آثار خواستش. البته چه خوب ما کامل هم بخوریم چون زای خودشه، ثوابشه زای خودشه. و بزرگان البته اینها رو میفرمان، حقی روسیا هم که باید توفیق پیدا کنیم عمل بکنیم اینها رو. توصیه هایش که میفرماین یک علاوه بر دقت در شیفیت مراقبه محاسبه، یکی از رذایلمون رو اختیار خودمون انتخاب بکنیم و مصمم بشیم یه چله بگیریم، بگیم زمین آسمان به هم نمیریزه که. خب من 40 روز رو فرض کنم توی زندان بودم، تو مرض بستر بیماری افتاده بودم، ناله میزدم، خب چقدر دیگه جمع جور شده بودم توی رخت خواب، تکون نمیتونستم 40 روزو. خب در تمام شرایط کارام هست که تصمیم بگیرم 40 روز رو از چیزهای متفرقه زاید بی ربط اینها رو خودم رو جمع جور کنم، یه فضای فراغت خاص به خودم درست کنم، این 40 روز تصمیم بگیرم در مورد فلان رزیله اراده بکنم چنو کنترل بیشتر بکنم. فرض کن در فلان مریضی جبرن نمیتونستم بکنم، خب حالا این اختیاران این همشه خیلی برکات فوق العاده دارن. و یکی از دستورات که بزرگان بهش تأکید دارن در این ایام یاد مرج، یاد مرج فوق العاده است. حالا دیگه وقت نرسید رو بحث بشه و شاید هم جلسات قبل بحث شده، این انشالله تا ما بتونیم در این 40 روز بلکه یک ولای شعاعی ارتباط بین عالم آخرت بین عالم در درون باز بشه، یه روزنه لااقل که ما رابطه این عالم با آخرت همین الان احساس بکنیم نه اینکه حالا یک روزی قیامت، اونا جای خودشون قیامت کبرا، همین الان من نیاز دارم. رابطه بین آخرت و بین الان یک ارتباط احساسی. و یاد مرگ رو هم اگه امکان باشد قبرستان بریم، میفرماین هر روز این ماه مبارک رو، اگه امکان نیست که حالا تو خونه در یه جای خلوتی بکنیم. در قبرستان هم بعد از فاتحه برای علما، شهدا، ارحام الی آخر، بعد خلوتی اونجا داشته باشیم به مدت 20 دقیقه، یک ربع 20 دقیقه کاملا خلوت بکنیم، بریم تو حالوای کلن به این واقعیت جدی 100% حتمی و ناجهانی اینیشه با خواهم شد، چه بخواهم چه نخواهم. خب برم تو این تفکرات، الان مثلا برم زیر خاکه ها که الله اکبر چه هنگامه است اینجا، خدایا من یک کفش خونی مثلا در جاده میبینم، در یه حادثه چند ساعت دلم زوری میشه، یه پای شکست استخوان تو جاده ببینم زوری میشم، کل هیکل داره خاک میشن، یهو نگاه کنم به خودم، اون نیست و خودمنم، انقریباً احساس کنم که الان دارم خاک میشم تو همین جا. این چشمی دیگه داره اون لحظه خاک شدن چه لحظاتیست خدایا، زبان داره خاک میشه چه، گوش، بدن، الی آخر. این واقعیاتیست که توجهات به این عالم نمیگذاره این باز بشه. ما یه پزشکی یه تشخیص غلطی داده، تا میگه آقا این مریضی وای ها خطرناکه چیه، بعد یه هفته یه حرف هوا پرونده، ما این همه خودمون در حالی که اون واقعیت رو چشممون داره میبینم، انسان ناجهانی بودن مرگ، اونجا قشنگ فرو برم که عجب، خیلی از اینها از من باسوادتر، زرنگتر، باهوشتر، زیباتر، قویتر، پهلوانتر، هر چه بگم از من خیلی بالا، اما چی؟ ناجهانی در اوج بگو بخندش، در همون لباس زشنش یه وقتی چه سرد کنه. اینها دیگه از واقعیات، یکی دوتا دهتان. و ما ادری الی این مسیری، در دعاها تو ماه مبارک ما همین فراز دعا رو در قبرستان به صورت واقع بینانه ببینیم چی شد. علی حال این یک رو خیلی تأثیرات عجیب و جالب ده. روایات هم در اون تأثیراتی دارن و انشاءالله تعالی از برکاتش انشاءالله بشه در این چله شب قدری انشاءالله تعالی یک پرده باز بشه و ما ببینیم. بالاخره وقتی قرآن می فرما چه قدره و ما ادراکه، خب این چی هست، مطلب چه زندگانی هست. انشاءالله تعالی بلکه بتونیم در عید فطر شکوفای فطرتمون اونجا انشاءالله که برش این چله باز بشه، دیگه بالاترین عیدیست که انسان بازجشن کند به فطرت خودش. و این روز فطر انشاءالله این سرنوشت ساز باشد که انشاءالله همدیگر را هم انشاءالله دعا بکنیم که به دعای همدیگر انشاءالله این آیاتشون رو عطا کند. انشاءالله بعد ماه مبارک باز مزددن جلسه همه هاجی میشه خدمت عزیزان. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.